أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. تتمه از بحث قبل باقی موند و او راجع به این بود که صغار انعام ثلاثه، شتر اگر بچه ای دارد، گاو گوساله ای دارد، گوسفند بچه ای دارد، اینها هم زکات بهشون تعلق میگیره و باید براشون هول قرار داده بشه ولو تازه به دنیا اومده. اون تا در مبدأ هول برای این صغار اختلاف هست که آیا از حین ولادت، همون وقتی که این بچه گوسفند به دنیا اومد، باید هول براش قرار داد؟ مثلا فرض بفرمایید که شخصی 39 تا گوسفند داره، به حد نصاب نیست، امروز یکی از گوسفندها بچه دار شد، یکی از گوسفندها بچهش امروز به دنیا اومده، تعداد گوسفندهایی که این آقا مالکه امروز شد 40، تا دیروز 39 تا بود، امروز شد 40 تا، به حد نصاب رسید، به حد نصاب رسید، همین یکی اضافه شد، شد عدد 40، به حد نصاب رسید و باید براشون هول قرار بده. حالا برای اون بقیه هولشون مشخص بود، اما این بچه‌ای که امروز به دنیا اومده عدد حد نصاب تکمیل شد، باید هول قرار بدیم یه سال تا ببینیم شرایط میموند زکات بده، آیا از همین امروز که به دنیا اومده حساب کنیم هول را، یا نه بعضی گفتن از بعد از آنی که بتواند علفخوار باشد، از اون وقتی که دیگه بی‌نیاز بشه از شیر مادر و احتیاج به چرا دارد، از اون وقت باید حساب کرد. این مورد اختلاف، یه بحث مستقلی هم هست که ابتداء هول برای صغار انعام ثلاثه، چه شتر چه گاو چه گوسفند، ابتداء هول برای این صغار از همون حین ولادتشون هست یا از حینی که نیاز به شیر مادر دیگه نداره، بی نیاز میشه از شیر مادر، چرا میکند، علفخواری میکند. این یه بحث مستقلی است. مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه این بحث مستقل رو به مناسبت این اینجا ذکر کردن، به مناسبت اینکه گفتیم کسی مالک حد نصاب در اثناء سال یه تعدادی به گوسفنداش یا به شترهاش به گاوهاش اضافه میشه، در ملک سامانه کنه، در ملکیتش میاد، اینایی که در اثنا به ملکش اضافه میشد یا بچه دار میشن این حیوانها، یا ارث بهش میرسه، یا خودش میره خرید میکنه، ده تا گوسفند دیگه میخره اضافه میشه. به مناسبت اینکه اینجا فرمود گاهی بچه دار میشن اونا به ملکش اضافه میشه، به این مناسبت این بحث رو اینجا آورد ما، ولای بحث مستقلی است که آیا مبدأ هول در صغار این انعام ثلاثه، همینجوری که مادر زکات داره این بچه هم زکات داره، همینجوری که برای مادر باید هول بگذاریم یک سال بگذره تا زکات واجب بشه، برای اینا هم همینجور، ولی ابتداء هول در اینها دو قول هست که دیروز اشاره شد، یه عده قائلن که بعد از این که اینها علف خوار شدند دیگه استغنا پیدا کرد از شیر مادر، از اون وقت باید سوحول قرار بده. یه دست میگن نه، از همون حین ولادت، امروز به دنیا اومده، عدد نصاب با مادرش با پدرش مادرش 40 تا شد گوسفندا، از همین امروز باید حول قرار بده. مستند قول اول که میگن بعد از این هست که استقناع پیدا کند از شیر مادر، ادله صومه صائمه بودن. اون ادله میگفت که یشترتو در تعلق وجوب زکات به این انعام ثلاثه، یشترتو این که صائمه باشد، علفخوار باشد. اگر چنانچه تو منزل نگهداری میکرد، علف دستی بهشون میداد، ولو به حد نصاب بود زکات نداشت. باید صائمه باشد، بیابون چر برن، چراشون تو بیابون، تو علفهای بیابانی باشد. خب وقتی اون ادلم اطلاق داره، میگه صائمه بودن شرط هست، میخواد در مادر باشد، میخواد در بچه باشد، بچه هم باید صائمه باشد. تا مادامی که شیر میخوره این صائمه نیست، علفخوار نیست، این داره شیر میخوره. عرض کنم که پس تا مادامی که استقناع از شیر مادر پیدا نکرده، صدق صائمه برش نمی کند. از وقتی که صائمه شد میتونیم حول براش قرار بدیم تا یک سال، اگر شرایط باقی مون زکات بده. این دلیل این آقایون. استدلال میکنن به اطلاق ادله صوم صائمه بودن. اونهایی که میگن من حین تولد، از همون وقت باید حول براش قرار بدیم، اونا مستندشون 4 تا روایت، روایت صحیح هم هست. یکی صحیحه زرار است، ان ابی جعفر علیه السلام قال لیس فی صغار الابل شیئون، در بچه های شتر زکاتی نیست، حتی یحول علیه الحول، تا همین بچه یک سال پیش مالک بماند، حول برش بگذره، اون وقت زکات واجب میشه. حتی یحول علیه الحول من یوم تنتج، از کی شروع میشه حول؟ از روزی که این به دنیا اومد، نه از وقتی که استقناع از شیر پیدا میکند. من یوم تنتج، این انتاج شد، به دنیا اومد، از اون وقت حول باید بگیره. این یه روایت صحیح هم هست. روایت دیگر باز از زراره نقل میشه، ان احد هما، از امام باقر یا امام صادق، فی حدیث، در ضمن یه حدیثی این عبارت رو دارد. امام فرمود ما کان من هذه الانعام ثلاثه، انعام ثلاثه، الابل والبقر والغنم، هر چه از اینها، عرض کنم که ما کان من هذه الانعام ثلاثه فلیس فیها شی، در اینها هیچ چیزی زکاتی تعلق نمیگیرد، حتی یحول علیها الحول، تا یک سال برشون بگذره. یک سال این انعام ثلاثه پیش مالک بموند، اون وقت زکات تعلق میگیرد. حتی یحول علیها الحول منذ یوم تنتج، باز اینجا مبدأ حول را از زمانی که به دنیا میاد برقرار نمید. یه روایت دیگه هم بازم زراره نقل میکنه، قال سألت ابا جعفر علیه السلام من صدقات الاموال، اموالی که به زکات تعلق میگیره سوال کردم، تا وقتی میرسد به اینجا، و کل شیء کان من هذه الثلاثه، هر کدوم از اون اموالی که از این سه قسم باشد، انعام ثلاثه، فلیس فیه شیئون، چیزی درش نیست، حتی یحول علیه الحول منذ یوم ینتج. این سه تا روایت صحیح هم هست. اون دو روایت که اول و دوم در باب نهم از ابواب زکات انعام، روایت اولی روایت یک بود، دومی که خوندیم روایت چهار باب نه، این روایت سومی روایت نه باب هشت از ابواب ما تجب و فیه زکا. در وسائل مراجعه بفرمایید. مدرک قول دوم این سه روایت که صریحا میگه از روزی که عرض کنم که به دنیا میاد، اون ادله میگفت از وقتی از شیر خوردن استغنا پیدا میکند تا مادامی که شیر خوار است زکات نداره. اینا میگه نه، از وقتی که به دنیا آمد. پس دو دسته روایت داره. مشهور در اینجا قول دوم رو قبول کردن، یعنی میگن از زمان ولادت، از اون وقت باید حول براش قرار داده. این سه تا روایت صحیحه رو مدرک قرار داده. مرحوم شهید در مسالک میفرماد والمشهور ان حولها من حین النتاج. مشهور بین فقها این است که این انعام ثلاثه زمان حولشون از وقتی است که به دنیا میاد. لروایت زراره، مدرکش هم همین روایت زراره است که خوندیم. خب میگیم که در مقابل این سه تا روایت، روایات عام می بود که میگفت باید صدق کند صائم است، اونو چی میگید؟ درسته این سه روایت میگه از منهین تنتج، اونا میگه باید صائمه باشد. چون فرمود مشهور اینجور میگن والخاص و مقدمون، اون روایاتی که بیان میکند شرط صوم را، روایت عامه، اطلاق دارد و عموم دارد. این سه روایت خاصه. اگر ما در یه مسئله روایت عام میداریم یه مطلب میگه، روایت خاصی داریم مطلب دیگه میگه، کدوم مقدمه؟ والخاص و مقدم، تخصیص میزنند، تقیید میزنند. اونجا میگه هر کدام از این انعام ثلاثه‌ای که صائمه باشند بهشون زکات تعلق میگیره. این سه تا روایت میگد الا در صغار که وقتی شیر هم میخوره زکات بهش تعلق میگیره. خاص بله؟ میگه هر کدام از انعام ثلاثه شرطشون صوم بودنه، اطلاق دارد. هم کبیراشون رو میگیرد، هم صغیراشون رو میگیرد، هم شتر رو میگیرد، هم غنم رو میگیرد، هم بقر. صائمه اجازه بفرمود. حرف اولتون فرمودید صائمه رو کی خارج میکنه؟ صائمه صائمه میگه با صائمه باشد، اطلاقش میگیره این رو. ببینید اطلاقش میگه تمام اونایی که صائمند اینا نه، از کجا میگه چی خاره نباشن؟ ببینید یه قولم اینجا داریم، یه قول دیگه هم تأیید فرمایش شماست، یه قائلم داریم تفصیل میده، میگه اگر مادر این بچه صائمه است شیری که به این بچه میده شیر صائمه میده. بنابراین پس همین بچه هم چون مادرش صائمه است، این شیر صائمه رو میخوره، بنابراین پس اینم شرط داره مادر. اما اگر مادرش مألوفه است، علف میخوره، این بچه به دنیا اومده شیر مادر مألوفه رو میخوره، حالا این بچه رو الان سال براش بگیریم یا نه؟ میگه چون مادرش مألوفه است نه، ولی ما اطلاق میگیم، ما میگیم چه این که مادر صائمه باشد یا نباشد، این روایت میگه صائمه بودن شرط نیست، در صغار صائمه بودن استثناء شد. تمام حیواناتی که عرض کنم که صائمه هستند زکات بهشون تعلق میگیره، این اطراف ثلاثه، مگر صغار که اونا منهین ولادت، این روایت این رو میگه دیگه.
وقتی که عام را تخصیص میزنه باید ناظر به عام باشه، یعنی افرادی از عام خودش تخصیص بزنه، اینجا ناظر نیست.
یعنی چه ما چطور ناظر نیست؟ اطلاع ما مقید قید رو به همون اطلاع میزنیم. این یه دست روایات میگه شرط این است که صائمه باشد، این حیوان شتر یا این حیوان قنم شرط صائمه بودنه. اون میگه مگر این که همین حیوان قنم یا ابل صغیر باشه، اگر صغیر باشد صائم بودن در شرط نیست.
اگر مگر بود این اشاره ثابت میشد، اما چون مگر وجود نداره در مطلق داره صحبت میکنه در مورد شیرخوار، این نظارت به اون عموم نداره که تخصیصش بزنه، چون رابطه اصلا نداره با اون عام.
من متوجه نمیشم، یه عام داریم میگه هر صائم، هر اون شتر یا گوسفند یا بقر، هر کدام از انعام ثلاثه شرط تعلق زکات بهشون صائمه بودن است، اطلاق دارد. اون میگه الا در همون انعام ثلاثه‌ای که صغیر باشند، همونا رو میگه، اون اطلاق دارد. همین سه دسته رو، اینم رو همون سه دسته استثناء میزنند، میگه مگر اینکه این سه دسته صغیر باشن و تازه متولد شد، استثناء همون. بنابراین پس مرحوم شهید در مسالک فرمود مشهور اینجور قائلن، ما وقت بین این دو دسته روایات چیکار میکنیم؟ اون دسته میگه صائمه بودن شرطه، پس اینا وقتی شیر میخورد صائمه نیست، زکات نداره. اونا میگه همین بچه‌ای که به دنیا اومده زکات داره. جمعش میفرمود والخاص و مقدم، باید به خاص عمل بکنیم.
با مادرش مادرش
جوان
میخوره،
اینو داره شیر میخوره،
یه رفت
به من
اصلا نداره.
اون دلیل نیست. ببینید ما صائمه بودن به این نمیدونیم که خرجش کی میده. علف بیابان رو میخوره، خب اینم الان علف بیابان داره میخوره، شیر مادرش رو میخوره، ولی این استثناء شد. میگیم این ادله میگه اینم ولو صائمه نیست ولی باز زکاتش داده بشه، چون شیر میخوره. صائمه یعنی رعی، صائمه یعنی چرا بکند، نه اینکه پول مالک پول نده. میگه مراد از صائمه یعنی رعی در بیابان. اونو دیگه بحثش گفتیم قبلا که اگر اجاره کرد مالک شد خرید، اونو بحثش گذشت.
حالا از مدیر ندین از که از خار بشن
چی؟
تعارض رو میبینیم به قدیم مدیر
ند، تعارض نیست آقا، تعارض نیست. میگم عام و خاص که تعارض ندارن، که عام و خاصه میدونم یه موضوع، اما یکی عامه یکی خاصه، این تعارض نیست که، جمع عرفی دارد. ترجمه فرمون مرحوم صاحب حدائق شک نداریم که قدر متیقن بگیریم، توجه کنید، ما شک نداریم که رجوع به قدر متیقن بکنیم. یه دو دست روایت داریم، دوباره میگه تعارض. خوبه مطلبی که میفرماد جوابش هم توجه کنید، تعارض نیست. باز دوباره نگی تعارض دارن، عام خاص که تعارض ندارن، یا عام است یا خاص، قابل جمع، جمع دارن بینشون، جمع عرفی. مرحوم صاحب حدائق فرمود و مقتزل مشهور، قول مشهور که میگن اینا، عرض کنم که باید از حین ولادت حول براشون قرار بدیم. مقتزل مشهور هو تقیید و اخبار صوم به اخبار نتاج. باید ما قید بزنیم اخبار صائمه رو که میگه شرط صائمه بودن است، اون عامه، تقییدش بزنیم به اخبار نتاج. این که میگه به دو وقتی به دنیا اومد او رو مقید میکنه، به معنا فرمایش مرحوم صاحب حدائق، به معنا ان اشتراط الصوم مدت الحول، که باید تمام سال این شتر، این گوسفند، این بقر صائم باشد، مخصوص به ما عدس قال. این که تمام سال از ابتداء سال تا آخر باید صائم باشد، این تخصیص می‌خورد به این روایات که میگه غیر از بچه، تمام حیواناتی که حول براشون قرار میدیم باید از تمام حول صائمه باشن، الا این صغار حیوانات که این سه تا روایت صحیحه میگه ولو معل چیز صائمه نیست، داره شیر میخوره، ولی حول باید قبرش بازده. اینم فرمایش صاحب حدائق. ثم قال، بعدش هم میگه و کیفکان فالاقرب هو القول المشهور. بنابراین پس قول مشهور که میگن از ابتداء سال، از ابتداء به دنیا اومدن باید براش حول قرار بدیم، این قول مشهور هست. مرحوم امامم در متن همین رو فرمود، اقوا این است که از همون حین نتاج، حینی که به دنیا میاد، براش حول قرار بدیم. بنابراین قول مشهور قول اقواست و اشکالی هم نداره، سه تا روایت صحیح مدرکشه، با اون روایات هم قابل جمع، تخصیص میزند اون روایات رو. بنابراین در اینجا از نظر فتوا شکی درش نیست. این بحث تمام. از شرط رابع گفتیم در تعلق وجوب زکات به انعام ثلاثه چهار تا شرط داره، سه تاشو گفتیم. اول نصاب بود، باید به حد نصاب برسد تا زکات بهش تعلق بگیره، اونو مفصل گفتیم. هر کدام از این انعام ثلاثه نصابشون چقدره، چقدر فریضه باید بده هر کدامشون، نگفتشون. شرط دوم عرض کنم که این بود که صائمه باشد. این رو بحث گفتیم، نه این باید فقط تو بیابان باشه. اگر علف تو خانه میارد ولو ده روز، این صدق صائمه نمی کنه. عرض کنم که شرط اول نصاب، شرط دوم صائمه بودن که گفته شد، شرط سوم چی بود؟ حول، باید براش حول بگذارد. این حیوان انعام ثلاثه یک سال پیش مالک، در ملکیت مالک بماند، پایان سال ماه دوازدهم، شروع ماه دوازدهم گفتیم وجوب زکات تعلق میگیرد. این هم شرط سوم. حالا بحث ما امروز شرط چهارم. از شرط رابع ان لا یکون عوامل. بله، این حیوانات باید بارکشی نکنند در طول مدت، از ابتدایی که حول براش قرار میدیم تا انتها عوامل نباشند، یعنی در معرض کرایه قرار دادن، کرایه بده بیان برای سواری سوارش بشن. اون وقت خب مسافرت ها با این حیوانات بود، با شتر بود، برای سواری زیارت میخواد بره، مسافرت میخواد بره، یا برای بارکشی بار میخواد از اینجا به جای دیگه ببره. اگر معد برای کرایه دادنه یا کرایه کردنه که مردم میان کرایه میکنن، یا خود این جمال این شترها رو میره کرایه میبره این طرف اون طرف، اینها زکات بهشون تعلق نمیگیره. در طول مدت سال باید عوامل نباشد. همجور که در صوم هم گفتیم اگر بعض ایام سال صائم نبود مألوفه بود، گفتیم به هم میخوره. اینجا هم اگر بعض ایام سال یه دفعه داد برن کرایه، مثلا برن زیارت و برگردن، یه سفر زیارتی به هم میخورد. شرطش این است که عوامل نباشد طول سال. این شرط چهارم. مرحوم صاحب شرایع مرحوم محقق فرمود از شرط رابع هو ان لا تکون عوامل، این است که این حیوان ها عوامل نباشند. عرض کنم که ولو فی بعض الحول، عوامل نباشه ولو در یک ماه، در نصف ماه مثلا نباید، اما فانه لیس فی العوامل زکات، برای اینکه در عوامل زکات نیست. پس شرط این است که عوامل نباشد. اینو مرحوم صاحب مرحوم محقق می‌فرماد که شرط چهارم ان لا تکون عوامل ولو فی بعض الحول فانه لیس فی العوامل زکات. این فرمایش محقق. بله
نه خیر
گاو و شتره. بله عرض کنم که در جواهر پشت سر فرمایش مرحوم محقق که می فرماد لیس فی العوامل زکات، صاحب جواهر می فرماد بلا خلاف اجده فی، مخالفی نداره. بالاتفاق همه علما قائلن که این شرط، شرط ان لا یکون عوامل، ثابت است. بل الاجماع به قسمیه علی، اول صاحب جواهر فرمود بلا خلاف، بعد فرمود بلکه اجماع درش هست، هم اجماع محصل هم اجماع منقول بر این دارین که یشترتو در اینها این که عوامل نباشن. البته گوسفند جز عوامل نیست، بارکشی نمی کنه، اما اون دوتا ابل و بقر باید اینجور باشه. خب پس مسئله اتفاقی و اجماعی است. دلیل مسئله روایات است.
فرمودن جز عوامل اثر نگذارم.
بله
فرمودن
حالا اون میگرس اجازه بهت میرس حالا میرس. یکی صحیحه، عرض کنم که فضلا قبلا خوندیم صحیح فضلا رو که یه عده از روات معتبر روایت رو نقل میکنن از دو امام، امام باقر و امام صادق. این صحیح فضلا طولانی بود، مفصل بود، موارد متعددی داشت. اینم تو همون صحیح فضلا اومده فی حدیثن که امام ان بله ان ابی جعفر و ابی عبدالله علیهم السلام فی حدیث زکات الابل، در اون بخش این روایت که مخصوص به زکات ابل هست اونجا میفرماد قالا، این دو بزرگوار میفرمان و لیس علی العوامل شیء، بر اون ابلی که حالا ابل در زکات ابل میفرماد، ولی گفتیم خصوصیتی ابل ندارد، عوامل اونایشون که عواملن بارکشی میکنن ولو غیر ابل ولو بقر باشه، لیس علی العوامل شیء انما ذلک، پس زکات کجاست؟ علی الصائمه الراعیه، اون صائمه راعیه، اونی که چرا میکند، اونی که چرا میکند صائم است، اون زکات داره، اینی که عوامل زکات نداره. پس لیس صحیحه فضلا، روایت صحیح است، صریحا فرمود لیس علل عوامل شیء، رو عوامل اون شترها یا گاوهایی که باربری میکنن یا کار ازشون کشیده میشه، اینها را زکات درشون نیست. روایت یک از باب هفت از ابواب زکات انعام، این یه روایت. باز صحیحه دیگر از همین فضلا، صحیحه دوم، ان ابی جعفر و ابی عبدالله علیهم السلام قال لیس علی النیف شیء، نیف بهش زکات تعلق نمیگیرد. نیف قبلا خوندیم اون عددی که بین 10 تا 20، بین 20 تا 30، این خورده مثلا 14 تا، یا مثلا 25 تا، این 5 تا، این 4، اینا را نیف میگن. اگر 30 تا شد، اما 35 تا، اون 5 تا معفوه. 40 تا شد، 45 تا، اون 5 تاش معفوه. این نیف یعنی خورده، بین 1 تا 10، این بین رو میگن که قبلا مفصل صحبت شد. لیس علی النیف شیء ولا علی الکسور شیء، کسری ها، خورده کسری. مثلا یک کسی فرض بفرمایید که 40 تا گوسفند باید داشته باشد، 39 تا گوسفند داره، یکی هم بین این و دیگری مشترک نصف یک گوسفند داره، دو نفر با هم یک گوسفند رو مالکن، نصفش مال اینه، نصفش مال اونه، اینو میگیم کسر. اگر 39 تا گوسفند و نصف دارد، این نصف حساب نمیشه. اگر 2 تا نصف، مثلا فرض بفرمایید که 2 تا گوسفند رو با یه نفر شریکه، نصف گوسفند این یک گوسفند مال اینه، نصف اون گوسفند هم مال اینه، 2 تا نصف، اگر 39 تا گوسفند داره، 2 تا نصف هم داره، مالکه، اونا محسوب نیست. نمیگیم اون دوتا هم جمعش 1، پس بنابراین 40 تا شدن. و لیس علی الکسور شیء، اون کسری ها که میگیم نصف شتر داره مالکه، یه چهارم شتر مالکه، یه پنجم شتر، ما اون خورده ها، کسری ها هم جزء حساب نمید. پس امام فرمود لیس علی نیف شیء ولا علی الکسور شیء ولا علی العوامل شیء، اینم سومی، بر عوامل هم چیزی نیست، یعنی اون شترهایی که باربری میکنن کار ازشون کشیده میشه.
اگر دوتا کسر باشه معادل یک میشه،
خب همین میگیم کسری رو حساب نمیکنه.
مثلا اگر دوتا نصف باشه میشه یک،
درسته میشه یک.
شامل این مورد
نمیشه. چرا چرا نه، کسری ها رو هم حساب نکنید، جمعشون یک میشه، اما هر یکیشون کسریه، ما کسری رو حساب نمی کنیم که جمعش، اون وقت اگر جمعش رو حساب کردیم کسری رو حساب کردیم.
باشه،
باشه،
ست تا گوسفند بشه،
خیلی داشتیم برای فرار از زکات میمدن این کارا رو میکردن، تبدیل میکرد به یه جنس دیگه برای اینکه زکات نده، اینا رو گفتیم. حالا دیگه و انما صدقتو علی صائمت الرائیه، باز اینجا فرمود صدقه زکات بر اون حیواناتی است که صائمه و رائیه چرا برن بکنن. پس این روایت هم روایت دوم صحیح است، صحیحه فضلا، فرمود ولا علی العوامل شیء. این روایت هم روایت دوی از همون باب هفته ابواب زکات انعام.
اگر من با یک
شریک باشم 100 تا داری، میگه بابا 100 تا نصف 100 تا داری، میگه بابا 50 تا شماری و 50 تا شماری اون اینجا دیگه کسر نیست. ببینید آخه چرا میگید کسر نیست؟ شما میگید 10 تا نصفه، 10 تا نصفه، اگر نصفه رو حساب میکنیم چه فرق نمیکنه؟ ببینید امام فرمود و لیس علی الکسور، کسرها رو حساب نمی کنید. شما اگر جمع کردید، دو تا رو با هم جمع کردید، حساب کردید یا نه؟ به حساب آوردید.
میگه 80 تا بشود.
80 تا من نصفه دارم. 80 تا رو حساب میکنید؟ 80 تا نصفه رو حساب میکنید یا نه؟
80 تا نصفه
میشه دیگه. احسنت، میشه 40 تا. اما حساب میکنید 40 نصفه رو یا نه؟ میگه نه، میگه نکنید. امام فرمود حساب نکن. چه یکی و ده تاش دیگه فرق نمیکنه که. لیس علل کسور شعی، نه برای یک کسر. هر جا کسری داریم میگین جمعش میکنید. خب حالا
یه نصفه دارم قصوره، چون کتا نرسید. اما من 80 نصفه دارم کتا میرسید، یه قصور نیست.
بسیار مشاری نیست.
بله نصف. خب کاری ما هستیم و لفظ امام، امام فرماد کسور رو حساب نکنید. 80 نصف کسور نیست. میگن چل، میدونم 80 نصف میشه 40 تا. حساب امام هم میدونستن. شما کسور را جمع کردید، پس حساب کردید، به حساب آوردید. این نصف و اون نصف جمعش میشه یک. اینه، پس حساب کردید. امام فرمود حساب نکن. بله. روایت سوم، باز عن ابی جعفر علیه السلام و ابی عبدالله قال لیس علی الاوامل من الابر والبقر شیء. عوامل همون دوتا که عوامل دارند. لیس علی الاوامل من الابل والبقر شیء، در عوامل از شتر و بقر زکات نیست. انما الصدقات علی الصائمه الرائم. اینم روایت پنجم از اون باب. بنابراین سه تا روایت، روایت صحیحه میگه عوامل زکات نداره. یه صحیح دیگه داریم، صحیح زراره عن احدهما قال لیس فی شیء من الحیوان زکات، در هیچ حیوانی زکات نیست. غیر و هذه الاصناف الثلاثه، مگر در این سه صنف. از بین حیوانات فقط این انعام ثلاثه که زکات بهشون تعلق میگیره، الابل والبقر والغنم. خب فقط اینان که زکات بهشون تعلق میگیره. و کل شیء من هذه الاصناف، هر کدام از این سه تا، ابل و بقر و غنم، و کل شیء من هذه الاصناف من الدواجن والعوامل فلیس فیها شیء، هر کدام از این اصناف ثلاثه جزء دواجن باشن یا جزء عوامل باشن زکات ندارن. دواجن اون حیوانی رو میگن که تو خونه نگه میدارن اهلی میشه، یا گوسفنده، یا فرض کنید گاوه تو خونه نگه میدارن. اونی که تو خانه نگهداری میشه، یک کسی یه شتر دارد تو خونه نگهداری میکند، پرورش میده رشد پیدا کند، چاق بشه بعد بفروشه، اینا رو میگن دواجن. پس اگر حیوانی رو تو خانه نگه میدارند برای رشد و نمو، این زکات نداره، ولو از همین سه دسته هم هست. یکی هم عوامل. پس لیس کل شیء من هذه الاصناف الثلاثه که دواجن باشن یا عوامل باشن فلیس فیها شیء. روایت ششه از همون باب. بنابراین چهار تا روایت صحیحه دلیل است بر این که اگر این حیوان عوامل باشد، در عوامل زکات نیست. در قبال اینها سه تا روایت داریم که میگه در عوامل زکات هست. اینجا میشه تعارض. این چهار تا روایت میگه لیس فی العوامل شیء، صدقه زکات نیست. روایاتی داریم میگه زکات هست. منها ما رواه اسحاق ابن عمار قال سألته عن الابل، از امام سوال کردم از شتر تکون للجمال. این نمیگه شتر از عوامله، اما نسبتشو میده به جمال، میگه شتر مال جماله. جمال کیا میگن؟ شتردارید که شتر چرایه میده، بار میبره این بر اون بر. پس معلوم شد سوالش از عوامله. قال سألته عن الابل تکون للجمال او تکون فی بعض الامصار، در بعضی شهرها شتر هست باش کار میکنن. اتجری علیه الزکا کما تجری علی الصائم فی البریه، همینجور که شتری که تو بیابان چرا میکنن زکات داره، اینم که جزء عوامل زکات دارد. هل تجری علیه الزکا کما تجری علی الصائم فی البریه؟ فقال نعم. امام فرمود بله، همینم که پیش جماله، جمال داره باش کرایه کشی میکنه کار میکنه، فرمود درش زکات هست. این یه روایت. قال نعم. روایت هفته از همون باب نو عرض کردیم اینجا نداشت عوامل، اما همینقدر که فرمود شتر مال جمال، جمال شتردار کار میکند با شترش، کرایه میده، اجاره میده، بارکشی میکنه، پس عوامله. روایت دوم باز از همون اسحاق ابن عمار قال سألت ابا ابراهیم علیه السلام عن الابل العوامل، اینجا از عوامل میپرسه. سألت ابا ابراهیم علیه السلام عن الابل العوامل علیها زکات، ابل عوامل که بارکشی میکنه عوامل زکات داره؟ فقال نعم علیها زکات. اینم روایت دوم. صریحا امام اون سوال میکند هل علیها زکات بر عوامل؟ قال نعم علیها، یعنی بر همون عوامل زکات هست. این دو. روایت سوم همون رواه اسحاق ابن عمار ایزن قال سألت ابا عبدالله، اونجا گفت سألت ابا ابراهیم، اینجا میگه سألت ابا عبدالله علیه السلام. و مثل همون روایت اول که فرمود عرض کنم که سألته عن الابل تکون للجمال، اینم مثل اونه، میگه سوال کردم از یک شتری که پیش جماله آیا زکات داره یا نه، فرمود بله زکات داره. این سه تا روایت مقابل اون روایات صحیحه که میفرمود زکات درش نیست، این سه تا روایت میگه درش زکات هست. حالا ببینیم جمع بین این دو دست روایت باید چه کرد. بحث فردا انشاءالله. و صلی الله